بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. عصر شما بخیر، امیدوارم که روز خوبی را تا این لحظه گذرانده باشید. امشب 18 مهر ماه برابر 10 اکتبر 2002 میلادی است. مجلس نمایندگان آمریکا امروز به وقت واشنگتن درباره قطعنامه‌ای رأی می‌دهد که به ریاست جمهوری اجازه حمله نظامی به عراق را در صورت تصمیم به آن خواهد داد. مجلس سنا هم احتمالاً فردا رأی خود را خواهد داد. در همین حال عراق میگوید بازرسان آمریکایی می توانند از اماکنی که آمریکا میگوید در آنجا سلاح‌های کشتار جمعی تولید می شود بازی کنند. در بخش جهانی گزارش‌های ما تا 1 ساعت و نیم دیگر آخرین گزارش‌ها را در این مورد و همینطور انتخابات مجلس ملی و 4 مجلس ایالتی پاکستان و گزارش‌های دیگر خواهید شنید. در این بخش از برنامه ما که به مسائل ایران اختصاص دارد، جک استرا وزیر خارجه بریتانیا بعد از مذاکره با کمال خرازی وزیر خارجه ایران و محمد خاتمی رئیس جمهوری تهران را ترک کرد. بعد از گزارشی در این مورد نظر روزنامه‌های بریتانیا را درباره این سفر می‌شنویم و همچنین شاهزاده رضا پهلوی از اپوزیسیون خارج از کشور نظر خود را در مورد بحران عراق و سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران بیان می‌کند. گزارشگران بدون مرز ندادن ویزا به خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN را برای رفتن به تهران جهت تهیه گزارش خبری درباره سفر جک استرا محکوم کردند. درباره ایران همینطور گزارش‌های دیگری داریم که در طول برنامه آنها را می‌شنوید، همراه معرفی سایت‌های اینترنت و توصیه‌های پزشکی. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. اولین انتخابات عمومی از هنگام به قدرت رسیدن پرویز مشرف در پاکستان پس از گذشت نزدیک به 3 سال امروز برگزار شد. علی‌رغم تدابیر شدید امنیتی در سراسر پاکستان، گزارش‌ها حاکی است در جریان درگیری‌های میان طرفداران احزاب رقیب دست کم 2 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در حالی که رأی خود را در راولپندی به صندوق می‌انداخت اظهار داشت که در اوایل ماه نوامبر قدرت را به نخست وزیر جدید تحویل خواهد داد. وی گفت رأی دهندگان به نمایندگان مجلس ملی و 4 مجلس ایالتی تصمیم گیرندگان نهایی هستند. نتایج اولیه انتخابات پاکستان قرار است فردا اعلام شود. عراق امروز از ایالات متحده دعوت کرد از اماکنی در عراق که نسبت به تولید تسلیحات انهدام جمعی در آنها زنین است بازرسی کند. عبدالتواب ملا حویش وزیر مسئول در امور برنامه‌های تسلیحاتی عراق در یک جلسه مطبوعاتی در بغداد همچنین تأکید کرد که عراق هیچ گونه سلاح انهدام جمعی یا برنامه‌ای برای تولید این گونه سلاح‌ها در دست ندارد. حویش گفت اگر ایالات متحده به اقدام نظامی در برابر عراق دست زند، عراق درسی فراموش نشدنی به ایالات متحده خواهد داد. ایالات متحده تهدید کرده است که در صورت لزوم برای از کار انداختن تسلیحات مورد ظن عراق به زور متوسل خواهد شد. در همین حال گزارش حاکی است هواپیماهای ایالات متحده و بریتانیا در منطقه جنوبی پرواز ممنوع به دنبال آتش دفاع هوایی عراق بانها بار دیگر سیستم‌های دفاع هوایی عراق را در آن منطقه و نیز یک میدان هوایی در نزدیکی بصره را هدف حمله قرار دادند. یک مهاجم انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه اتوبوس در خارج از تل اویو با منفجر کردن خود یک زن را کشت و 5 تن را زخمی کرد. به گفته پلیس این مهاجم انتحاری سعی کرده بود سوار اتوبوس شود، اما راننده اتوبوس از سوار شدن وی جلوگیری کرده بود. در واقعی جداگانه امروز 2 نوجوان دیگر فلسطینی در نوار غزه به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این خشونت‌ها در حالی صورت گرفته است که نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته در اقدامی که آن را به منظور از بین بردن شالوده گروه حماس عنوان کردند، بیش از 70 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند. روز گذشته نیز در شهر رفح در نوار غزه 2 نوجوان فلسطینی کشته شدند و 17 تن دیگر زخمی گردیدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در دیدار جک استرو وزیر خارجه انگلستان با وی موضع تهران را در مخالفت با حمله نظامی به عراق و اقدامات یک جانبه در برابر بغداد تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد خاتمی در این دیدار اشاره کرد که ایران خسارات و لطمات فراوانی را از عراق تحمل کرده است و پرسید چرا آن روز که ایران مورد تهاجم قرار گرفت و خرمشهر اشغال شد عراق مورد حمایت بود. رئیس جمهوری ایران همچنین پرسید عراق با کمک چه قدرت‌هایی دارای سلاح‌های شیمیایی شد که بر ضد ایران و کردهای حلبچه در عراق به کار گرفته شد. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی همچنین در این دیدار گفت بایستی عراق را وادار به پذیرش قطعنامه‌های بین‌المللی کرد. از سوی جک استرو امروز به خبرگزاری ایرنا اظهار داشت گفته‌های مسئولان حکومت عراق با اعمال آنها مطابقت ندارد و به همین دلیل باید با عراق با قاطعیت برخورد شود. جک استرو وزیر خارجه انگلستان که در آخرین ایستگاه از سفر خود به چند کشور خاورمیانه روز گذشته وارد تهران شد، صبح امروز تهران را ترک کرد. و ایران بر اجرای کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی تأکید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر حسین زمانینیا، مدیر کل امور سیاسی بین المللی وزارت خارجه ایران، در 7 کنفرانس دولت‌های عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که در شهر لاهه هلند جریان دارد، از ایران به عنوان بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی یاد کرد و با تشریح رنج‌ها و شرایط جسمانی مجروحین شیمیایی در ایران بر ضرورت جهان شمولی کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی تأکید کرد.
می‌پردازیم به گزارش‌های امشب. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا که برای گفتگو درباره عراق به تهران رفته بود، بعد از مذاکره با کمال خرازی وزیر خارجه و محمد خاتمی رئیس جمهوری تهران را ترک کرد. آقای استرو در آغاز سفر خود ابتدا به پاریس رفته بود و سپس به مصر، اردن و کویت، از آنجا به ایران رفت. او امروز بعد از ترک ایران گفت که هفته آینده با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا ملاقات می‌کند. سیاوش اردنان از نتایج سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران میگوید.
سفر جکس را به ایران و دیگر کشورهای منطقه ظاهراً به منظور آگاهی از مواضع این کشورها در قبال حمله احتمالی به عراق بوده است. با این وجود در دیدار با آقای استرا مقامات جمهوری اسلامی نکته جدیدی عنوان نکردند که قبلاً نگفته بودند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران به همتای انگلیسی خود گفت باید از وقوع جنگ جلوگیری کرد و اگر تحولی در آینده صورت گیرد ما حاضریم برای حفظ منافع ملی اقدامات لازم را صورت دهیم. وزارت خارجه ایران هفته پیش اعلام کرده بود که موضع ایران در قبال مسئله عراق بی‌طرفی فعال خواهد بود. جکس را کوشید اطمینان خاطر دهد که شورای امنیت سازمان ملل بر اقدام نظامی علیه عراق صحه خواهد گذاشت. آقای استرا گفت ما در حال مذاکره با اعضای شورای امنیت سازمان ملل هستیم و با آنها یک موضع داریم. اما به هر حال مقامات جمهوری اسلامی بر مخالفت خود با حمله یک جانبه آمریکا به عراق، یعنی بدون حمایت سازمان ملل، تاکید کردند. محمد خاتمی رئیس جمهور گفت امروز به بهانه از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی صحبت از تهاجم یک جانبه به عراق می‌شود. پایان نقل قول. هرچند دولت انگلستان هدف از حمله به عراق را تنها نابودی سلاح‌های کشتار جمعی می‌خواند، اما دولت آمریکا می‌گوید برای این کار مطمئن‌ترین راه تغییر حکومت عراق حتی بدون حمایت سازمان ملل است. این موضع آمریکا بی‌اعتمادی دیرینه جمهوری اسلامی به واشنگتن را تقویت کرده است. بی‌اعتمادی که یکی از نکات برجسته مشاهدات جکس را از ایران بوده است. محمد خاتمی فراموش نیز نکرد که گذشته حمایت‌های غرب از حکومت عراق را به یاد آورد. با این پرسش صریح از جکس را که چرا آن روز که ملت و کشور ما مورد تهاجم قرار گرفت و خرمشهر ما را اشغال کردند، عراق حمایت می‌شد. جکس را در پاسخ ضمن اعتراف به اینکه در گذشته اشتباهاتی صورت گرفته اظهار داشت، دلیلی ندارد در آینده این اشتباهات ادامه یابد و از آنها درس نگیریم. 3 سال پیش نیز وزیر خارجه وقت آمریکا در تلاش برای نزدیکی به ایران سیاست‌های گذشته واشنگتن در قبال عراق را کوتاه بینانه خوانده بود. هرچند جمهوری اسلامی ایران این اعترافات را نشانی از اثبات مظلومیت خود می‌داند، اما مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند سیاست‌های اشتباه ایران در زمان جنگ با عراق بود که باعث شد جهانیان حکومت بغداد را به حکومت تهران ترجیح دهند. در هفته‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی به رغم نگرانی از پیامدهای سقوط حکومت عراق، ظاهراً این امر را به عنوان یک واقعیت پذیرفتند. ناظران میگویند گفتگو جکس را با ایرانیان موجب می شود تا دولت آمریکا نیز بعداً برداشت بهتری از موضع ایران داشته باشد. اما همین امر خشم تندروهای ایران که جکس را به دلالی برای آمریکا متهم کردند برانگیخته است. در پاسخ به این شایعه که جکس را حامل پیامی از سوی دولت آمریکا برای ایران است، او تنها گفت من نماینده دولت پادشاهی بریتانیا هستم. اما ناظران همچنان درباره محتوای این پیام احتمالی کنجکاوی نشان می‌دهند. به ویژه که امروز جکس را اعلام کرد هفته آینده با وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند. با وجود آنکه مقامات جمهوری اسلامی می‌دانند جکس را در همسویی با اهداف آمریکا به منطقه آمده است، اما می‌توانند از این موضوع خوشنود باشند که آقای استرا راجع به محور شرارت خوانده شدن ایران و عراق توسط جورج بوش گفت ایران و عراق دو مقوله جداگانه هستند. روزنامه انگلیسی گاردین امروز نوشته است شاید ایران در قبال حمایت پنهانی از حمله به عراق بکوشد نام خود را از فهرست کشورهای محور شرارت خارج سازد. آنجا که خبرنگاران ایرانی کوشیدند القا کنند هدف آمریکا تسلط بر نفت و گاز است، آقای جکس را به نمونه‌های کوسوو و افغانستان که نفتی در آنها وجود ندارد اشاره کرد. آقای جکس را مضافاً در توجیه اقدام علیه عراق همان خط رسمی واشنگتن و لندن را بازگو کرد. پیش از ورود به تهران جکس را از کشورهای مصر، اردن و کویت نیز دیدن کرده بود. مقامات ایران هم به مانند کشورهای یاد شده کوشیدند مسئله فلسطین را به یکی از موضوعات اصلی بحث تبدیل کنند. آقای استرا در تهران همان مواضع رسمی بریتانیا در مورد فلسطین را که در قاهره و عمان و کویت گفته بود تکرار کرد.
و روزنامه‌های بریتانیا درباره سفر جکس را به تهران مقالات و گزارش‌هایی دارند که فریبا مودت از نکات عمده آنها می‌گوید.
3 روزنامه عمده چاپ بریتانیا، دیلی تلگراف، فینانشال تایمز و گاردین، ضمن انعکاس خبر دیدار آقای جکس رو وزیر خارجه بریتانیا از تهران، خاطرنشان ساختند که در گرماگرم نظرات مخالف و اعتراضات افراط‌گرایان دستگاه رهبری ایران علیه دیدار وزیر خارجه بریتانیا، آقای استرو در ملاقات با مقامات دولت ایران در صدد برآمده است این کشور را برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی علیه عراق ترغیب کند. اما در این حال بنا به مقاله فینانشال تایمز، آقای استرو در جریان حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای خرازی، همتای ایرانیش، به اظهارات کشیش جری فالول، واعظ افراط‌گرای آمریکایی که پیامبر اسلام را یک تروریست توصیف کرده اشاره نمود و گفت هرچند جری فالول شخصیتی شناخته شده است، اما عنصر مهمی محسوب نمی شود. آنچه گفته اگر به درستی تعبیر شده باشد شرم‌آور و اهانت‌آمیز است. در این میان بنا به این مقاله، هرچند برخی نشریات افراط‌گرای ایرانی از جمله جمهوری اسلامی از نفرت ایرانیان نسبت به بریتانیا سخن گفته و مقامات این دولت را دشمنانی مکار توصیف کردند، اما به گفته فینانشال تایمز چنین به نظر می رسد که مقامات دستگاه رهبری ایران در مذاکراتشان با وزیر خارجه بریتانیا موضع ایران را در قبال هر گونه اقدام نظامی غرب علیه عراق روشن ساختند. بنا به این مقاله، هرچند ایران علناً با نظر جنگ علیه عراق مخالف است، اما پذیرفته که حمله علیه این کشور امری اجتناب ناپذیر است و در صدد آن است که منافع ایران را در صورت ایجاد دولتی جدید در عراق به ویژه در رابطه با گروه‌های شیعه که تحت حمایه ایرانند حفظ کنند. روزنامه گاردین در این رابطه در مقاله‌ای به قلم دیوید هرست خبرنگارش در تهران می نویسد مقامات ایران احتمالاً به آقای سو خاطر نشان ساختند که در صورتی که عراق به عنوان آخرین چاره هدف حملات نظامی قرار گیرد، ایران تلویحاً از حملات مذکور حمایت خواهد کرد، مشروط بر آنکه بریتانیا موافقت کند رژیم آتی عراق متضمن منافع ایران بوده، نام این کشور از فهرست دولت‌های خودسر ایالات متحده حذف گردد. گاردین می‌افزاید مقامات ایران از بابت آنکه قطعنامه‌های جدید سازمان ملل که عمدتاً پیرامون موضع فرانسه دور زده و خواهان بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق پیش از هر گونه توسل به بازوی نظامی است، چندان خوشنود نیستند. به گفته یکی از مقامات بلندپایه دولت بریتانیا، مقامات ایران از یک سو به شدت از صدام حسین انزجار دارند و از سوی دیگر نگران آنند که حمله غرب علیه ایران حلقه را به دور این کشور تنگتر کند. روزنامه دیلی تلگراف در این رابطه می نویسد هرچند ایران رسما اعلام کرده است که در صورت بروز جنگ موضعی مبتنی بر بی‌طرفی فعالانه اتخاذ خواهد کرد، اما این نگرانی در میان مقامات دولت ایران وجود دارد که این امر ایران را در منطقه به اصطلاح دست تنها و بدون یاور بگذارد. به گفته یک دیپلمات ایرانی، این کشور در پیروزی غرب در جنگ افغانستان نقشی عمده ایفا کرد، اما پاسخ آمریکا به کمک‌های ایران این بود که این کشور را عضوی از اعضای یک محور شیطانی توصیف کند. این دیپلمات افزوده است این بار ایران کمک‌های خود را محدود و از منافع خود دفاع خواهد کرد. دیلی تلگراف می‌افزاید بدون شک در جریان دیدار آقای سرو از تهران، مقامات ایران وزیر خارجه بریتانیا را از تقاضاها و نگرانی‌هایشان از جمله استرداد اسرای جنگی ایران، موقعیت آبراه مورد اختلاف شط العرب و نیاز برای حمایت از اکثریت شیعه مذهب در عراق مطلع کردند.
نظر روزنامه‌های بریتانیا درباره سفر وزیر خارجه این کشور به تهران. مقامات ایران در گفتگو با جکس را یک بار دیگر بر مخالفت ایران با حمله نظامی به عراق تأکید کردند. اما در صورت حمله نظامی به عراق این حمله چه تأثیری بر ایران خواهد گذاشت؟ از میان اپوزیسیون خارج از کشور شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی با همایون مج در واشنگتن معتقد است که مردم ایران از استقرار دموکراسی و آزادی در عراق استقبال خواهند کرد.
شاهزاده رضا پهلوی میگوید در مورد آثار یک حمله نظامی بر عراق نمیتوان پیشاپیش قضاوت کرد، اما به گمان او برخلاف آنچه که امکان دارد رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر داشته باشند، از دیدگاه مردم ایران هر تغییری که موجبات آزادی و مردم سالاری را در کشور همسایه آنها فراهم آورد خوشایند خواهد بود و تأثیر مثبتی در روحیه و طرز تفکر آنها خواهد داشت. شاهزاده رضا پهلوی اضافه میکند
نظام جمهوری اسلامی تا به حال سعی کرده خودشو پشت شیاطین دیگری قایم بکنه، ولی با نبود طالبان در همسایگیشون در افغانستان و در نبود حکومتی مثل حکومت صدام حسین در غرب، مسلما تمام توجهات برخواهد گشت رو نظامی که پایه‌گذار این همه آشوب منطقه بوده از روز اول.
ولی به نظر شما واقعا تغییر رژیم به وسیله یک قدرت خارجی کار درستی هست؟
اگر در مورد عراق سوال میکنید و از دیدگاه مردم خود عراق بپرسید، اگر تنها راه برکنار کردن یک دیکتاتور یک حرکت بین المللی باشه در ارتباط با اون مسئله، اون چیزیست که باید مردم عراق نسبت بهش اظهار نظر بکنن. اما این بار اولی نیست در تاریخ که یک فشار بین المللی باعث شد تا یک حکومت دیکتاتوری به هم بریزه، و در این مورد هم فکر کنم وقتی که وضعیت عراق رو نگاه میکنیم، اگر راه‌های دیگری فراهم میشد و تمام شانس‌های ممکن رو که به این حکومت دادن تا در سر این اقداماتش برداره در عرض این 10 سال و هیچ کدوم از اینا انجام نشده، ممکنه سرانجام ناگزیر جهانیان تصمیم بگیرن که تنها راه علاج این رئیس که امروز تجویز میکنن.
در ایران این شایعه قوت دارد و برخی ها بر این گمانند که آمریکا ممکن است بعد از عراق متوجه ایران شود. نظر شاهزاده رضا پهلوی را میپرسم.
اولا مسئله آزادی و مسئله حقوق بشر و مسئله دموکراسی امری است که مختص یک کشور خاص نیست، بلکه در سطح جهان امروز مطرح است. حقیقت این هستش که در خاورمیانه امروز کمتر ممالکی هستند که دارای این آزادی ها هستند، و کشوری مثل ایران کشوری است که از همه کشورهای دیگر کمترین آزادی ها رو داشته در تحت لوای چنین حکومتی. بنابراین اگر مسئله دموکراسی در منطقه ما مطرح هست و حرکت جهانی به سوی این جهت میره و خواسته مردم ایران رو بهش بپردازیم که خواستهشون امروز حاکمیت مردمی است نه یک دیکتاتوری مذهبی، قدر مسلم اگر بخواید صحبت از نوبت بکنید مردم ایران مدت هاست که در انتظار یک فرصتی هستن برای اینکه به آزادی خودشون دست یابند و خوشبختانه بخت کشوری مثل ایران از این بابت خیلی بیشتر شده و یک فرصتی است که مردم ایران میتونن بهترین استفاده را ازش ببرن برای رسیدن به آزادی خودشون.
با این حال شاهزاده رضا پهلوی یادآور میشود که با تمام کشورها نمیتوان با یک فرمول واحد برخورد کرد.
افغانستان فرمول خودش رو داشت، مسئله عراق در این مورد به خصوص شاید راه حلش این باشه، اما من بارها متذکر شدم که در ارتباط با ایران بهترین روشی که چه دولت امریکا چه دول خارجی دیگر بایستی در نظر بگیرن تقویت مردم ایران هست. خود مردم ایران تکلیف خودشون رو روشن خواهند کرد، نیازی به هیچ نوع دخالت خارجی یا حمله نظامی یا هیچ چیز دیگه ندارن. با مردم ایران باید باشن و با این حکومت معامله نکنن، بقیه کار به دست خود مردم انجام خواهد شد.
جک استرا وزیر امور خارجه انگلستان روز چهارشنبه در تهران با مقامات جمهوری اسلامی به گفتگو نشست و بنا به گزارش‌های منابع خبری از جمله درباره عراق با آنها به تبادل نظر پرداخت. شاهزاده رضا پهلوی میگوید به گمان او نمایندگان و مسئولان کشورهای دیگر در برخورد با ایران به ویژه حکومت ایران باید منافع مردم ایران را در نظر داشته باشند.
مثلا مسئله حقوق بشر، مثلا مسئله زندانیان سیاسی، مثلا مسئله اینکه یک روزنامه در اونجا آزاد نیست یا یک حزب سیاسی آزادی فعالیت نداره، اینها مسائلی است که مردم ایران توقع دارند از هر دولت خارجی که میخواد وارد هر نوع مذاکره‌ای و رابطه‌ای با کشورشون باشه فشارهای لازم رو بر دولت موجود بگذارن. و مردم ایران فراموش نخواهند کرد در چنین مرحله‌ای از سختی و گرفتاری که دارند چه گروه‌ها چه دولت‌ها چه عواملی بوده که توجه داشتن به این درد و انتظارشون و کدوم‌ها بودن که چشم‌پوشی کردن و فقط به خاطر دنبال منافع کوتاه‌مدت خودشون بودن این مسائل رو زیر پا گذاشتن و 70 میلیون نفر جمعیت مملکت رو در واقع در نظر نگرفتن. این چیزیست که به نظر من بایستی افرادی مثل آقای استرا وقتی که در ایران هستن گوشزد بکنن و این توقعیست که مردم ایران امروز از هر دولت آزادی خواه و دموکراتیکی داره که در رابطه با ایران و نقض حقوق بشر در ایران و عدم آزادی سیاسی در ایران این مسئله رو در نظر بگیرن در هر صحبتی که دارن.
شاهزاده رضا پهلوی به سوالات همایون مجد پاسخ میداد. گزارشگران بدون مرز ندادن ویزا به کریستیان امانپور خبرنگار شبکه تلویزیون CNN را محکوم کردند. خانم امانپور قصد داشت همراه جک استرا به تهران برود ولی مجبور شد در کویت از هواپیما پیاده شود. جان خاکزاد و مسئول بخش خاورمیانه و ایران گزارشگران بدون مرز در مورد ندادن ویزا به خانم امانپور گفتگو کرده است.
سازمان خبرنگاران بدون مرز که در جهان از آزادی مطبوعات دفاع می کند بار دیگر در پاریس بیانیه‌ای در رابطه با جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. در بیانیه تازه سازمان خبرنگاران بدون مرز خودداری جمهوری اسلامی ایران از دادن روادید ورود به خانم کریستین امانپور خبرنگار CNN شبکه خبری تلویزیونی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است. خانم امانپور از سوی شبکه تلویزیونی CNN مأموریت داشت خبرهای مربوط به سفر جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران را پوشش دهد. خانم ویژینی لوکیسول مسئول بخش خاورمیانه و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره آخرین بیانیه این سازمان میگوید
dans un premier temps les autorités n'ont pas fourni de explication. On vient d'en avoir une puisque le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré que cette mesure
مسئولان جمهوری اسلامی ایران صدا توضیحی درباره خودداری از دادن روادید ورود به خانم کریستین امانپور خبرنگار تلویزیون CNN آمریکا ندادند. اما امروز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه توضیح داد تصمیم در رد ویزای خانم امانپور واکنش جمهوری اسلامی ایران در مقابل رد روادید ورود به آمریکا به روشنفکران ایران از جمله آقای عباس کیارستمی بودند. خانم ویرجینی لوفیسول اضافه کرد
par rapport aux États-Unis. Nous avons vu qu'il y a quelques jours le directeur de l'agence de presse officielle IRNA a été convoqué.
این امر نشان دهنده جنگ و جدالی است که میان ایران و آمریکا وجود دارد، اما در این ماجرا آزادی بیان و آزادی مطبوعات به گروگان گرفته شدند. خانم ویرجینی لوفیسول گفت
les relations entre l'Iran et les États-Unis sont très importante dans la vie politique iranienne et le peuple iranien a le droit et eh bien d'être informé sur ce
qui در چارچوب فضای تشنج‌آلودی صورت می‌گیرد که در رابطه با آمریکا در ایران حکم فرماست. مسئول بخش خاورمیانه و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز آنگاه به احضار رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به دادگاه اشاره کرد و گفت مناسبات میان ایران و آمریکا مسئله مهم حیات سیاسی ایران است. به همین خاطر مردم ایران این حق را دارند از آنچه که درباره روابط با آمریکا در ایران می‌گذرد آگاه شوند. خانم لوفیسول ضمن اظهار امیدواری که در آینده نزدیک مسئولان جمهوری اسلامی ایران در رفتار خود نسبت به روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی و خارجی تجدید نظر کنند اضافه کرد این برای اولین بار نیست که به یک خبرنگار خارجی روادید ورود به ایران داده نمی شود. مسئولان ایران بارها این عمل را انجام دادند، خصوصا درباره خبرنگارانی که قبلا به ایران سفر کردند اما گزارش های آنها چندان با به طبع مقامات جمهوری اسلامی ایران نبوده است. مسئول بخش خاورمیانه و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز در پایان یادآوری کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز به درخواست روادید ورود اعضای این سازمان به ایران پاسخی ندادند. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و کمال خرازی وزیر خارجه ایران در پاسخ به خبرنگاران که چرا به خانم امانپور ویزا داده نشد گفته است که این موضوع در روابط کشورها اتفاقی عادی است، همانطوری که اخیراً عباس کیارستمی فیلمساز ایرانی برای گرفتن ویزا از آمریکا دچار مشکل شد. دولت آمریکا به عباس کیارستمی که اخیراً قصداش برای سخنرانی و شرکت در فستیوال فیلم نیویورک به آمریکا برود گفته بود که باید منتظر باشد تا مراحل قانونی را طی کند. اما در خبر دیگر که به عباس کیارستمی مربوط می شود به نظر می رسد فیلم 10 ساخته او در خود ایران برای نمایش با مشکلاتی روبرو شده. روزنامه آفتاب به نقل از عباس کیارستمی نوشته است که وزارت ارشاد خواهان سانسور 30 دقیقه از فیلم 10 است تا این فیلم بتواند به نمایش درآید. فریدون زرنگار گزارشی دارد در این مورد.
عباس کیارستمی کارگردان سینما میگوید از آنجا که به دستور اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 30 دقیقه از 91 دقیقه فیلم 10 باید حذف شود، امکان نمایش این فیلم در سینماها نیست. فیلم 10 آخرین ساخته عباس کیارستمی است که در جشنواره‌های متعدد بین المللی نمایش داده شده است. از محمد حقیقت کارشناس سینما که این فیلم را دیده است علت تصمیم وزارت ارشاد در حذف 30 دقیقه از فیلم 10 را میپرسم. محمد حقیقت:
احتمالاً بخشایش مربوط میشه به اونجایی که یک فاحشه‌ای سوار ماشین میشه و راجع به خودش و آزادی‌های زنان و آزادی این به هر حال قشر صحبت میکنه، احتمالاً باید راجع به این قسمتش بیشتر باشه. البته این حال تقریبا حدود 7-8 دقیقه فیلم رو تشکیل میده، حتما قسمت های دیگه هم هستش که مشخصاً هنوز معلوم نیست. اساساً کل فیلم 10 اگر که حتی به نظر من 5 دقیقش هم حذف بشه ساختار فیلم به هم میریزه، با توجه به اینکه آقای کیارستمی الان مهمترین شخصیت هنری ایران در صحنه بین المللی هستن و این چنین در حال باشون برخورد میشه صحیح نیست. با توجه به اینکه همین فیلم قبل از اینکه به جشنواره جهانی کن ارسال بشه وزارت ارشاد دیده بوده و به اصطلاح پروانه نمایش داده و گویا همون افراد هستند که الان دیدن. این که چه اتفاقی در این فاصله افتاده مشخص نیست، ولی با این حال شنیده شد که حدود 30 دقیقه فیلم رو گفتن که حتما باید کوتاه کنه.
چرا به نظر شما اگر حتی 5 دقیقه از فیلم هم کوتاه بشه، فیلم معنی خودشو از دست میده یا اینکه ساختارش به هم میخوره؟
ببینید، این از 10 قسمت مختلف راجع به 10 بخش زندگی یک زن و اساساً زن ایرانی صحبت میشه که اینها هر کدوم به هم دیگه پیوند دارن. مثل که یک شخصیت کامل یک زن رو یه بخشیشو حذف بکنی بقیهش نامفهوم میشه به نظر من. بنابراین این اثر در تکامل و در جامعیت خودشه که اون فیلم معنا پیدا میکنه. فرض کنید یک انسان کامل میمونه که شما یه پاشو قطع بکنید، میدونید این اثر به خودی خود به همین فرمی که هست کامل و ایدئاله. این که حالا یه قسمتی که هست بشه نمیدونم چه دلیل داره، با توجه به اینکه تمام چیز به صورت قواعد فیلمسازی در ایران و تمام اون ضوابط رو رعایت شده در فیلم، یعنی هیچ مشکل خاصی دیده نشده وقتی که دیدن و اجازه دادن که به جشنواره جهانی کن بره.
محمد حقیقت، کارشناس سینما در تهران، با فریدون زرنگار صحبت میکرد. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
نخستین انتخابات سراسری از هنگام به قدرت رسیدن پرویز مشرف در پاکستان پس از گذشت نزدیک به 3 سال امروز برگزار شد. علی‌رغم تدابیر شدید امنیتی در سراسر پاکستان، گزارش حاکی است در جریان درگیری‌های میان طرفداران احزاب رقیب دست کم 2 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در حالی که رأی خود را در راولپندی به صندوق می‌انداخت اظهار داشت که در اوایل ماه نوامبر قدرت را به نخست وزیر جدید تحویل خواهد داد. وی گفت رأی دهندگان به نمایندگان مجلس ملی و 4 مجلس ایالتی تصمیم گیرندگان نهایی هستند. نتایج اولیه انتخابات پاکستان قرار است فردا اعلام شود. عراق امروز از ایالات متحده دعوت کرد از اماکنی در عراق که نسبت به تولید تسلیحات انهدام جمعی در آنها زنینه است بازرسی کند. عبدالتواب ملا حویش، وزیر مسئول در امور برنامه‌های تسلیحاتی عراق، در یک جلسه مطبوعاتی در بغداد همچنین تأکید کرد که عراق هیچ گونه سلاح انهدام جمعی یا برنامه‌ای برای تولید این گونه سلاح‌ها در دست ندارد. حویش گفت اگر ایالات متحده به اقدام نظامی در برابر عراق دست زند، عراق درسی فراموش نشدنی به ایالات متحده خواهد داد. ایالات متحده تهدید کرده است که در صورت لزوم برای از کار انداختن تسلیحات مورد ذن عراق به زور متوسل خواهد شد. در همین حال گزارش حاکی است هواپیماهای ایالات متحده و بریتانیا در منطقه جنوبی پرواز ممنوع به دنبال آتش دفاع هوایی عراق به آنها، بار دیگر سیستم‌های دفاع هوایی عراق را در آن منطقه و نیز یک میدان هوایی در نزدیکی بصره را هدف حمله قرار دادند. در خاورمیانه یک مهاجم انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه اتوبوس در خارج از تل‌آویو با منفجر کردن خود یک زن را کشت و 5 تن را زخمی کرد. به گفته پلیس این مهاجم انتحاری سعی کرده بود سوار اتوبوس شود، اما راننده اتوبوس از سوار شدن وی جلوگیری کرده بود. در واقعی جداگانه امروز 2 نوجوان دیگر فلسطینی در نوار غزه به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. این خشونت‌ها در حالی صورت گرفته است که نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته در اقدامی که آن را به منظور از بین بردن شالوده گروه حماس عنوان کردند، بیش از 70 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند. روز گذشته نیز در جریان تخریب خانه‌های فلسطینی در شهر رفح در نوار غزه 2 نوجوان فلسطینی کشته شدند و 17 تن دیگر زخمی گردیدند. یک کمیته امنیتی متشکل از نمایندگان 2 جناح رقیب افغان و مقامات سازمان ملل امروز اعلام کرد که میان ژنرال عبدالرشید دوستم و عطا محمد، 2 فرمانده رقیب، در مناطق اطراف مزار شریف در شمال افغانستان یک آتش بس حاصل کرده است. در همین حال گزارش حاکیز 700 دانشجوی افغان امروز در کابل در اعتراض به آنچه که آن را وجود تبعیض در شرایط ورودی دانشگاه‌های افغانستان خواندند، دست به تظاهرات زدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در دیدار جک استرو وزیر خارجه انگلستان با وی، موضع تهران را در مخالفت با حمله نظامی به عراق و اقدامات یک جانبه در برابر بغداد تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد خاتمی در این دیدار اشاره کرد که ایران خسارات و لطمات فراوانی را از عراق تحمل کرده است و پرسید چرا آن روز که ایران مورد تهاجم قرار گرفت و خرمشهر اشغال شد، عراق مورد حمایت بود. رئیس جمهوری ایران همچنین پرسید عراق با کمک چه قدرت‌هایی دارای سلاح‌های شیمیایی شد که بر ضد ایران و کردهای حلبچه در عراق به کار گرفته شد. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی همچنین در این دیدار گفت بایستی عراق را وادار به پذیرش قطعنامه‌های بین‌المللی کرد. از سوی جک استرو امروز به خبرگزاری ایرنا اظهار داشت گفته‌های مسئولان حکومت عراق با اعمال آنها مطابقت ندارد و به همین دلیل باید با عراق با قاطعیت برخورد شود. جک استرو که در آخرین ایستگاه از سفر خود به چند کشور خاورمیانه روز گذشته وارد تهران شد، صبح امروز تهران را ترک گفت. و خبرگزاری دولتی ایران به نقل از یک مقام در استان سیستان و بلوچستان گزارش داده است آب رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد به 200 کیلومتری مرز ایران رسیده است. پیشتر وزارت نیروی ایران اعلام کرده بود بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که میان ایران و افغانستان به امضا رسیده، جریان یافتن آب هیرمند به سوی ایران قطعی شده است.
آیت الله خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی به مناسبت روز پاسدار گفته است پاسداری یک حرکت صرفا نظامی نیست، بلکه مجموعه عقیدتی، سیاسی و نظامی است. در ماهای اخیر مداخله سپاه پاسداران در امور سیاسی موضوع بحث محافظه‌کاران و اصلاح طلبان ایران شده بود. اصلاح طلبان با صدور بیانیه‌های سیاسی از سوی سپاه مخالفند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای سپاه پاسداران گفته است سپاه باید از دستبندی‌های سیاسی برحذر باشد. در این باره مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
صدور بیانیه شدیداللحن علیه برخی گرایش‌های سیاسی، فکری و نیز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از چند ماه گذشته تا کنون آماج انتقادهای اصلاح طلبان قرار داده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود از نفوذ جریانی عرفی‌گرا به بدنه نظام سخن گفته بود که نه تنها به حذف ولایت فقیه می اندیشد، بلکه تحت عنوان ایدئولوژی زدائی همه قوای خود را در مسیر اسلام زدائی از حکومت و ارزش ستیزی در نهادهای دولتی و سیستم قانونگذاری فعال کرده است. به نظر سپاه پاسداران این جریان داخل حکومت با کلیه جریان‌های مخالف اسلام و جمهوری اسلامی همصدایی می‌کند و حتی آماده ارتباط و ائتلاف با آنهاست. سپاه پاسداران در بیانیه خود آمادگیش را برای مقابله با این جریان اعلام کرده بود. علی شمخانی وزیر دفاع، مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر شخصیت‌های اصلاح طلب هر یک به گونه‌ای ورود سپاه به مسائل سیاسی را نادرست خواندند و از آن انتقاد کردند. اما سپاه پاسداران و از آن جمله سرتیب محمد علی جعفری فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در گفتگویی با روزنامه حیات نوچاپ تهران از موضع گیری‌های سیاسی سپاه دفاع کرد و گفت سپاه برخلاف ارتش ماهیتی صرفا نظامی ندارد، بلکه ماهیت آن سیاسی نظامی است. با وجود آن که آیت الله خمینی در وصیت‌نامه خود نظامیان را از دخالت در امور سیاسی باز داشته است، فرمانده نیروی زمینی سپاه اظهار کرد که قانون از وصیت‌نامه آیت الله خمینی مهمتر است. محافظه‌کاران نیز انتقاد از سپاه پاسداران را تضعیف مبانی و پایه‌های انقلاب اسلامی توصیف کردند و معتقد بودند که کسی نباید از سپاه انتقاد کند. اما مهدی کروبی که به مناسبت روز پاسدار در جمع سپاهیان سخنرانی کرده گفته است اگر سپاه وارد دستبندی‌های سیاسی شود باید آماده دریافت بیانیه علیه خود نیز باشد. آقای کروبی افزوده است برخی فرماندهان سپاه میگویند کسانی که معتقدند سپاه نباید وارد سیاست شود جاهل و نادان هستند. آقای کروبی در پاسخ به این فرماندهان سپاه گفته است سپاه و نیروهای مسلح حافظ کشور، انقلاب، تمامیت ارضی و عقیده های سیاسی اند و نه حافظ دستبندی های سیاسی و سپاه باید از دستبندی های سیاسی برحذر باشد. همه نیروهای نظامی و انتظامی کشور و از آن جمله سپاه زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند. گرچه آیت الله خامنه ای موضع گیری مشخصی در این باره انجام نداده بود، ناظران بعید می دانستند که صدور بیانیه پر اهمیت سپاه بدون اطلاع او صورت گرفته باشد. در این حال دیروز در جمع فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی آیت الله خامنه ای به استمرار معارضه ها و مخالفت هایی که با حرکت پاسداری انجام می شود اشاره کرد و افزود برخی از همان حرف ها و مخالفت های سالهای اول و دوم انقلاب در سالهای اخیر نیز تکرار شد، اما پاسداری یک حرکت صرفا نظامی نیست بلکه مجموعه عقیدتی، سیاسی و نظامی است.
پاسداری از دین و انقلاب که امروز در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجسم است، این معنا معناش صرفا یک حرکت نظامیگری نیست. پاسداری یک فرهنگ است، جنبه عقیدتی دارد، جنبه سیاسی دارد، جنبه فداکاری و مجاهدت دارد، البته جنبه نظامی هم دارد، یعنی بازوی نظامی انقلاب محسوب بوده است و خواهد بود.
موضع گیری روشن آیت الله خامنه ای در این باره نشان می دهد که احتمال افزایش مداخله سپاه در مسائل سیاسی کشور در آینده و به ویژه در صورت بروز درگیری در منطقه منتفی نیست. امریکه اصلاح طلبان را نگران می کند و معادله های سیاسی را در چارچوبی نظامی می برد.
در هفته که گذشت کارگران برخی از کارخانه ها در شهرهای مختلف ایران از جمله در کارخانه لوله‌سازی اهواز و کارخانه نساجی غرب کرمانشاه با تجمع در برابر ساختمان های دولتی خواستار پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده خود شدند. فریدون زرنگار در گفتگو با یک کارگر کارخانه نساجی غرب کرمانشاه از جزئیات اعتراض کارگران پرسیده است.
کارگران کارخانه نساجی غرب در کرمانشاه برای چندمین بار در برابر ساختمان استانداری این استان تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده خود شدند. کارخانه نساجی غرب که عمده سهام آن متعلق به بانک صنعت و معدن است، دارای 800 کارگر بوده است. از حسن غریبی، یکی از کارگران کارخانه نساجی، جزئیات علل اعتراض کارگران و موقعیت کارخانه را می‌پرسم. حسن غریبی:
مشکلی که داشتن، ما از سال 81 ایزی پاداش سال 80 به ما ندادن، یواش یواش حقوقهای ما به تغییر افتاد تا زمان رسید که الان که باید بجی که الان 17 ماه میشه 5 ماه حقوق ما ندادن. بعد ما مراجعه کردیم به استانداری، استانداری هم گفتن آره، ملاقاتی که داشتیم با استاندار گفتن آره، برم اونجایی که حق حبی موجه توشه برم جاشین خود لانه بکنیم. با چند نطر مراجعه کردیم به حاجی آقایلی، واقعا حمایت کردن با ادارکان. بعد ما رفتیم سهران و تاهدهایی گرفتیم که امروز 300 ملیون تومان به عنوان موقع حقوق پرداخت بشه. 100 ملیون هم سر بگ، ولی متاسفانه هنوز حقوقی هم پرداخت نکردن و ما امروز رفتیم اونجا گفتن آقا دوشنبه. حالا این دوشنبه آیا راست بگم یا دروغ؟
وضعیت این کارخونه در حال حاضر چجوری اصلا کار میکنه؟
نه خیلی کارخانه بسته هم. تقریبا 3 ماه به طور کلی کارخانه بسته شده. آب قطع، برق قطع، به علت بدهی. اینها کارخانه بسته هم. حالا دیگه نمیدن اینها چه تصمیم دارن برای کارگر و کارخانه. من فقط مشکل ما اینه. اول باش گوشایی کارخانه حق حقوق کارگر هم. ما مشکل دیگر نداشتیم حقیقت.
چند کارگر در کارخونه کار میکردن؟
80 نفر.
مدیران کارخونه چه آینده برای کارگرها پیش بینی میکنن؟
فقط یه مدیر کارخانه، مدیر داخلی رئیس کارخانه داریم به آقای رونفر، اونم هیچ از دستش نمیاد حقیقت.
حالا اصلا امکان بازگشایی این کارخونه است که شما این خواست رو دارین؟
اینا حالا میگن ما به عنوان کوچکسازی، بخشی از کوچکسازی میکنیم، کارگرها یه ایده برن بازخرید و یه ایده بازنشست بشن و یه ایده هم اگر بمانن برن زیر نظر بیمه بیکاری.
یکی از کارگران کارخانه نساجی غرب کرمانشاه از مشکلات کارگران این کارخانه میگفت. حزب دموکرات کردستان ایران میگوید حمزه قادری یکی از اعضای این حزب در ایران اعدام شده است. بنابر اطلاعیه حزب دموکرات کردستان ایران، حمزه قادری 29 ساله روز دوشنبه 15 مهر ماه برابر 7 اکتبر در زندان ارومیه اعدام شد. حزب دموکرات کردستان ایران از مجامع دفاع از حقوق بشر خواسته است تا مانع از اعدام زندانیان سیاسی در ایران شوند. گناز اسفندیاری گفتگوی دارد با خسرو عبداللهی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران.
آقای عبداللهی، آقای حمزه قادری به چه جرمی اعدام شدند؟
آقای حمزه قادری به جرم عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران.
ایشون ظاهراً 5 سال یا بیش از 5 سال در زندان بودند، بعد اعدام شدند، درسته؟
بله بله، ایشون در سال 1997 دستگیر شدند به جرم عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران و دستاد زندان های به اصطلاح دادگاه های جمهوری اسلامی رو هم شما میدونید که 5 دقیقه‌ای و حد اکثر 10 دقیقه‌ای و 7 دقیقه‌ای هستن بدون داشتن وکیل مدافع و به جرم همکاری و عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران به اعدام محکوم شدند که حکم اعدامش هم میدونید دیگه در 7 اکتبر اونجا گذاشته شده.
شما چطور با خبر شدید از اعدام ایشون؟
ببین خبر خود ما به هر حال میدونید که ما بیرونیم، ولی به هر حال 10 میلیون کرد ایران در داخل ایران ما مسلم خبر به ما میرسه، اخبار به ما میدن. این جنازه اش رو در واقع قبرات نخواستند اول به خانواده بستگان به اصطلاح حمزه بدند، ولی بعدن فهمیدن که امکان داره در شهر سردشت و اطرافش به اصطلاح با عکس عمل مردم روبرو بشند. در نتیجه به شرطی دادند که در واقع شب بدون برگزاری هیچ نوع مراسمی به خاک سپرده بشه. البته در اون شرایط هم شهر سردشت و اطراف شهر سردشت تحت کنترل نیروهای رژیم بوده و در واقع نوعی حکومت نظامی برقرار شده بوده در شهر سردشت.
آقای عبداللهی، حزب دموکرات کردستان ایران در اطلاعیه‌ای که در رابطه با اعدام آقای حمزه قادری منتشر کرده نوشته که نشانه هایی هست مبنی بر اینکه شمار دیگری از زندانیان سیاسی کرد با خطر اعدام مواجه هستند.
بله بله، من اینجا در مقابل چشمم در واقع لیست حدود 110 نفر از زندانیان کرد رو دارم که حدود 12 نفرشون به اعدام محکوم شده اند. یعنی در واقع اونها هم وضعیتی همچون وضعیت شهید حمزه قادری را دارند. محکوم به اعدامند ولی منتظر به اصطلاح حکم اعدامشان هستند. حالا کی اعدام میشن؟ ما اون موقع همزمانی که کریم توژلی اعدام شد این اسمها را منتشر ساختیم، گفتیم که چیه 8 نفر اون موقع داشتیم، گفتیم که چیه که اینها به اصطلاح تهدید به مرگ هستند، یعنی هر دقیقه امکان داره اینها اعدام بشن. حالا متاسفانه سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشر و اینها زیاد جدی نگرفتند و این هم نتیجه شده در واقع.
خسرو عبداللهی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، با گرناز اسفندیاری صحبت میکرد. به گفته رئیس کل دادگستری استان خوزستان امیر عباس سهراب بیگ، به دستور آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه به قضات دادگاه های انقلاب اسلامی استان خوزستان در ابلاغیه‌ای اجازه داده شده تا حکم اعدام قاتلان پرونده های معروف قتل های ناموسی را صادر کنند. ماه منیر رحیمی در گزارشی در این باره نظر دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و از فعالان حقوق زنان و کودکان را پرسیده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر شخصی فردی را بکشد با شکایت ولی دم، قاتل مستوجب قصاص می شود، یعنی می تواند اعدام شود. ولی از آنجا که در قتل‌های موسوم به ناموسی قاتل معمولاً از اعضای خانواده مقتول است، شکایتی علیه قاتل در مراجع قضایی ثبت نمی شود و اگر هم پرونده‌ای برای این گونه قتل‌ها باز شود، قاتل یا با رضایت اولیای دم تبرئه می‌شود یا حتی اکثر تا سقف 10 سال حبس مجازات دارد. این گونه قتل‌ها و خشونت‌های ناموسی یا خانوادگی بیشتر در جنوب ایران و به ویژه در استان خوزستان انجام می‌شود. از دکتر شیرین عبادی، حقوقدان و پژوهشگر امور زنان در تهران، خواستم ابتدا درباره قتل‌های موسوم به ناموسی توضیح بیشتری دهد.
فرهنگ غالب بر مشرق زمین فرهنگ مردسالاره و این فرهنگ مردسالار به خودش اجازه میدهد که اگر زنی و یا دختری از خانواده و یا قبیله مرتکب عملی بشود که در عرف اون اجتماع مذموم و ناپسنده، رفتن دست به کار بشوند و خطاکار رو تنبیه بکنند. یعنی اجازه تعیین جرم و اجازه اجرای مجازات در فرهنگ مردسالار به مردان خانواده داده شده. عنوان مثال دختری رو به جرم اینکه برخلاف عرف خانوادگی رفتاری ازش سر زده برادرش به قتل میرسونه. مسئله حقوقی که در اینجا پیش میآید این است که آیا پدر و مادر اون دختر حاضر هستند بروند به دادگاه و تقاضای قصاص برادر رو بکنن؟ یعنی حاضر هستن که تقاضا کنن پسرشون هم کشته بشود؟ در اینجا به طور کلی ماده ای از قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه به علت گذشت شاکی خصوصی یا به هر دلیلی قصاص قانونا قابلیت اجرا نداشته باشد، در صورتی که در قاضی دادگاه ثابت بشود که بین تجری می رود و یا اینکه در عدم مجازات قاتل امنیت و نظم عمومی صدمه بخورد، قاضی دادگاه می تواند حداکثر 10 سال حبس برای قاتل تعیین بکند.
اما اکنون با ابلاغیه تازه دادگستری خوزستان، قاضی می تواند حتی بدون شکایت خصوصی علیه قاتل تا حکم اعدام نیز برای وی صادر کند. مبنای قانونی این دستور کدام است؟ دکتر شیرین عبادی.
ما در قانون مجازاتمون جرمی داریم به نام افساد فی الارض. مجازات این عمل میتواند قتل هم باشد. اگر تشخیص داده شده که قتل‌های ناموسی در ردیف افساد فی الارض، این رو بایستی گام مثبتی در راه محو فرهنگ مردسالار بدانیم.
دختر 7 ساله‌ای در اهواز به دست پدرش کشته شد. به نوشته مطبوعات ایران به این کودک تجاوز شده بود و پدرش می گفت من نتوانستم این ننگ را تحمل کنم. اساساً در ایران موضوع خشونت علیه کودکان و زنان و قتل آنها توسط خانواده ها به بحث پر سر و صدایی تبدیل شده است. برخی جامعه شناسان معتقدند این بدین معنی است که این گونه رفتار در اجتماع ایران افزایش یافته و به امری بحرانی تبدیل شده است. اما خانم عبادی نظری جز این دارد.
سابقا کسی راجع به این گونه مسائل صحبت نمی کرد. اینها با سکوت جامعه در حقیقت روپوشی شده بود. اما الان این حس رو داره که جامعه راجع به اینها صحبت میکنه، واکنش نشون میده، عکس العمل نشون میده و به تدریج داره مسائل که خیلی هم قدمت داشته در ایران رو میشه.
آیا میتوان دستور دادگستری خوزستان را برای برخوردی جدیتر با قاتلان به اصطلاح ناموسی گامی جهت کنترل این گونه قتل یا خشونت‌های خانوادگی ارزیابی کرد؟ خانم عبادی در مجموع به این امر امیدوار است.
وقتی که راجع به این مسئله زیاد صحبت میشه، راه حل‌ها هم از دل این بحث‌ها و گفتگوها بیرون میاد و توجه افکار عمومی و دولت مردان و مراجع ذی‌صلاح قانونی به این مسئله جلب میشه و آنها هم در پی راه حل برمیان. به نظر من 40 سال پیش زنها بسیار بیشتر از شوهراشون کتک میخوردن تا در حال حاضر. اما اون موقع شاید توی طبقه نسبان مسئله کتک خوردن همچنین خیلی چیز غیر طبیعی هم نبود. اما در حال حاضر در جامعه که 63% دانشجویانش دختر هستند، چگونه میشود به زنها ظلم کرد؟ در جامعه که زنها هم پا به پای مرد نانآور خانواده شده اند، چگونه میشود زن را کتک زد در منزل؟ و اگر بلند کرد، این همون جاییست که زن شروع به صحبت کردن میکنه و اعتراض میکنه و همین اعتراضاته که منعکس میشه در اجتماع و اجتماع رو حساس میکنه. من آینده رو برای محو خشونت علیه زنان در ایران روشن میدونم.
ماه منیر رحیمی در گفتگویی با دکتر شیرین عبادی نظر او را در باره دستور آیت الله شاهرودی به قضات دادگاه انقلاب اسلامی استان خوزستان در باره صدور حکم اعدام برای قاتلان پرونده های مربوط به قتل های ناموسی می پرسید.
نومت ندونم یار گلو نختاره بوی رحمدی نومت امشب در ساعت 4 رادیو آزادی، گزارش لس آنجلس.
در 2 هفته گذشته شهر لس آنجلس مهماندار و برگزار کننده جشنواره‌ای بود که بر آن نام جشنواره جهانی موسیقی مقدس گذارده بودند. گروه لیان با همکاری پیرایه پورآفر، هومان پورمهدی، مهشید میرزاده و سیامک شجریان در محل موزه تاریخ طبیعی در لس آنجلس به نواختن قطعاتی از موسیقی خود پرداختند که با اشعار مولانا درآمیخته بود و با صدای سیامک شجریان خوانده شد.
و برنامه شادی با افشین گرگین.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه شادی، شب شما بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوشحالم که شبی دیگر در کنار شما هستم در برنامه شادی.
امشب در ساعت 4
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه معرفی سایت های اینترنت، توصیه های پزشکی و یک گزارش مربوط به محیط زیست را خواهیم داشت.